صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز جمعه 30 خرداد ماه 1393، 20 ماه ژوئن از تقویم میلادی است که با ما همراه هستید. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. در این صبح روز تعطیل به صبحانه با خبر خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده و بیننده سرخیز که روز تعطیل رو هم رأس ساعت 7 صبح به ما به صبحانه با خبر پیوستید. هر جای ایران که هستید سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید. اگر از جاهای دیگر جهان ما رو در ساعت دیگری از روز یا شب دنبال میکنید، روز و شبتون خوش و خرم. صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز سر ساعت 7 صبح به خانه های شما اومدیم تا کمی براتون موسیقی پخش بکنیم و با خبرها از ایران و جهان به روزتون بکنیم. این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه صبحگاهی محصول تلاش همکاران من هست در تیم بامدادی رادیو فردا. همکاران شب زنده دار من میر علی حسینی، تهیه کننده این برنامه زنده صبحانه با خبر، امیر کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، شاهین بشیری در تحریریه رادیو فردا با ما همراه هست و سمیرا قرایی هم اینجا در استودیو صبحانه با خبر در کنار من و شما تا با هم مروری بکنیم در بخش‌های مختلف خبری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. با ما همراه بمونید. به از طرف همکارانم هم به شما صبح بخیر و سلام می‌کنم. با هم خبرها رو می‌شنویم، می‌بینیم، باز می‌گردیم و ادامه می‌دیم برنامه امروز صبحانه با خبر رادیو فردا رو. سمیرا،
من هم به همه شما سلام و صبح بخیر میگم. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران شب گذشته 29 خرداد به مدت 3 ساعت با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و بر سر نگارش متن توافق نهایی یا همان برنامه اقدام مشترک جامعه گفتگو کردند. این جلسه صبح امروز جمعه 30 خرداد ماه نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش ایرنا، یکی از اعضای تیم هسته‌ای ایران که خواسته ناشناس بماند، فشرده بودن مذاکرات را نشان دهنده جدی بودن آنها و علاقه دو طرف به پیشرفت دانسته است. او وجود اختلاف نظر بین طرف‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده که این اختلاف نظرها به بنبست منجر نخواهد شد. آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم روز چهارشنبه پس از اعلام خبر آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای که به آن عنوان برنامه اقدام مشترک جامعه داده شده، به این اختلاف نظرها اشاره کرده بود. پنجمین دور از مذاکرات هسته‌ای وین امروز جمعه 30 خرداد به پایان میرسد و به گفته خبرگزاری ایرنا دور بعدی مذاکرات 11 تیر ماه در وین برگزار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به روز پنجشنبه 29 خرداد به ایران هشدار داد که اگر سیاست‌هایش در منطقه را تنها در چارچوب فرقه‌ای تعریف کند، آنگاه باید در خاورمیانه در بسیاری از نقاط خاورمیانه بجنگد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما گفته است که اگر دولت ایران خود را تنها یک نیروی نظامی متعلق به شیعیان معرفی کند، شرایط در خاورمیانه رو به وخامت خواهد گذاشت. آقای اوباما در جریان سخنرانیش به نقش سازنده ایران در آرام کردن شرایط بحرانی عراق اشاره کرد و گفت ایران زمانی میتواند این نقش را ایفا کند که از دولت عراق بخواهد بدل به دولتی یک پارچه و متحد شود و حقوق و منافع همه افراد، چه شیعیان، چه سنی‌ها و چه کردها، در آن مغتنم شمرده شود. سلمان رشدی، رمان نویس هندی الاصل و خالق رمان جنجالی آیات شیطانی، برنده جایزه پن پینتر شد. این جایزه به خاطر یک عمر حمایت از آزادی بیان و توجه ویژه به وضعیت نویسندگان جهان با آقای رشدی اهدا می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جایزه که نامش از هارولد پینتر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس بریتانیایی، مایه می‌گیرد، به خاطر توجهات آقای رشدی به وضعیت نویسندگان در تبعید، نویسندگان زندانی و تهدید شده به او داده می شود. 1300 تظاهر کننده برزیلی شب گذشته 29 خرداد در شهر ساو پائولو، بزرگترین شهر برزیل، و در جریان بازی انگلستان و اوروگوئه دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تظاهرات در ابتدا یک اعتراض مسالمت آمیز بود، اما پس از ساعتی به خشونت کشیده شد. پس از اتمام بازی انگلستان و اوروگوئه، تظاهر کنندگان شروع به آتش زدن ماشین ها و شکستن شیشه مغازه ها کردند و پلیس نیز در جواب به سوی آنها گاز اشک‌آور پرتاب کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خبر داد. وی تاکید کرد که این افراد در عملیات نظامی شرکت نخواهند کرد. آقای اوباما همچنین گفت در مورد شرایط عراق و اشغال بخش‌هایی از غرب و شمال این کشور توسط داعش اقداماتی در نظر گرفته شده است.
خیلی سپاسگزارم سمیرا قرایی بود با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا روز جمعه، میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. احتمال همکاری آمریکا و ایران برای مقابله با بحران در عراق، بحران در عراق و مقابله با داعش، موضوعی است که همچنان در رسانه‌ها موضوع بحث و جدال هست. یک سال و نیم حبس برای صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه در ایران، این موضوع رو هم دنبال خواهیم کرد. در صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ خرداد ماه در این روز جمعه که روز تعطیل هست و روزنامه منتشر نمیشه در ایران. موسیقی خواهیم داشت و در آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاه میکنیم به احتمال بازگشت دو اتومبیل محبوب به بازار خودرو در ایران، رنو و پژو. و از جهان ورزش براتون خبر خواهیم داد. همینطور سری میزنیم به جام جهانی برزیل و آخرین خبرها از جام جهانی رو پیگیری میکنیم. یادآوری میکنم که این برنامه یک برنامه زنده است، شما میتونید در ساعت پیش رو با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید به این شماره 207-926-011-57-30 و 2420-733-595-555. شنبه 29 خرداد ماه 1393، چهارمین روز از دور تازه مذاکرات هسته ایران با گروه 5 علاوه 1 در وین سپری شد. امروز جمعه گفته میشه که، یعنی پیش بینی شده که آخرین روز از این دور از مذاکرات باشه. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که اگرچه به کندی اما نگارش توافقنامه و متن پیشنویس توافقنامه هسته‌ای آغاز شده. همکارم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، گزارشی آماده کرده درباره آنچه که در روز چهارم گذشت و آنچه که پیش روست با هم می‌شنویم.
امروز روز جمعه هستش، پنجمین روز میشه که گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در شهر وین ادامه پیدا میکنه. اونطوری که خبرگزاری های ایران گزارش دادن، اگرچه که مذاکرات به صورت رسمی به پایان نرسیده، اما طرفین برای دور بعدی مذاکرات به نتیجه رسیدند که در روز 11 تیر آغاز شه، اما روز پایانی برای اون اعلام نشده. اون چیزی که شنیده های من در وین حاکی از اونه اینه که طرف های مذاکره تصمیم دارند که 20 روز اول ماه ژوئیه رو در شهر وین سپری کنند، یا حداقل بخشی از مذاکره کنندگان در این شهر باشند تا تلاش کنند و اراده کافی به خرج بدن تا شاید در این فرصت باقی مانده که از توافق ژنو مانده بتونند به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند، چیزی که امروز از اون با عنوان سند جامع اقدام مشترک، برنامه جامع اقدام مشترک یاد میشه. روز پنجشنبه احساس‌ها و تحلیل‌ها درباره اون چه که در میز مذاکرات اتفاق می‌افتاد بسیار دوگانه بود. از سوی گروهی از دیپلمات‌ها معتقد بودند که ایران از موضع خودش کوتاه نمیاد و سعی داره که موضع خودش رو به طرف‌های مقابل بقبولونه. موضوع کلیدی و مناقشه برانگیز بر سر میز مذاکره موضوع تأسیسات هسته‌ای ایران، غنی‌سازی و مشخصا تعداد سانتریفیوژ هاست. اما گروه دیگری از دیپلمات‌ها در وین بودند که روز پنجشنبه می‌گفتند پیشرفت در این دوره از مذاکرات رو در آغاز تدوین پیشنویس توافق جامع می‌بینند و به نظر اونها این که طرفین 4 روز تمام در شهر وین با اراده کافی بر سر میز مذاکره نشسته بودند و کسی میز مذاکره رو ترک نکرده خود نشونه این هستش که 6 کشور به همراه ایران تمایل دارند که نهایت تلاش خود رو بکنند که در فرصت باقی مانده که از امروز 1 ماه از اون مونده به 1 توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند.
هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. اما جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری NBC گفته است که آمریکا علاقمند به تبادل اطلاعات با ایران در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی داعش در عراق است. کیان معنوی همکارم در گزارشی به همین موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما علاقمند به برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با ایران هستیم.
We are interested in communicating with Iran to make clear that the Iranians know what we're thinking and we know what they're thinking and that there's a sharing of information so people aren't making mistakes.
این که در مورد گسترش نفوذ نیروهای سنی در عراق آنها از افکار ما و ما از افکار آنها آگاه باشیم و اطلاعات موجود را در اختیار هم قرار دهیم برای اینکه هیچ یک از دو طرف مرتکب اشتباهی نشوند. اما این پرسش را که آیا چنین همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا امکان پذیر هست یا نه، با علیرضا نوریزاده، کارشناس سیاسی و تحلیلگر موضوعات منطقه در میان گذاشتیم. علیرضا نوریزاده در لندن:
بدون تردید این همکاری امکان پذیره. ایالات متحده با جمهوری اسلامی در آغاز دهه 90 در زمانی که روابطشون هم از حالا خیلی تیره‌تر بود در مسئله افغانستان همکاری کردند و کمک‌های جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه مسائل امنیتی، شناسایی جغرافیای محلی و غیره بسیار به آمریکا کمک کردند. بنابراین این امکان پذیره. در جنگ ایالات متحده علیه صدام حسین نیز جمهوری اسلامی حالا اگر کمک مستقیم نکرد، ولی در اون آغاز در واقع هیچ نوع عملی برای برهم زدن نقشه آمریکا انجام نداد. متاسفانه در مراحل بعدی جمهوری اسلامی موضع بسیار منفی گرفت. راه انداختن گروه‌های تروریستی که با بمب‌های جاده‌ای سربازان آمریکایی رو به قتل رسوندن و اجازه دادن به هزاران تن از نیروهای القاعده که از مرزهای ایران عبور کنن و به داخل عراق برن، همه فضای این نوع همکاری رو تیره کرد. ولی امروز وضع به کلی فرق داره. ایالات متحده و جمهوری اسلامی در حال گفتگو هستند. پرونده اتمی به یک مرحله بسیار حساسی رسیده. همه اینا فضا رو مختلف کرده. در این حال ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی در عراق حرف اول رو میزنه و حداقل با نفوذش روی شیعیان میتواند تأثیر خیلی زیادی داشته باشه. جمهوری اسلامی در این بحران جدید بسیار عاقلانه رفتار کرده، یعنی تا امروز از اعزام نیرو خودداری کرده. درسته شاید حدود 100 نفر یا بیشتر و کمتر از نیروهای ویژه سپاه و کارشناسان در عراق هستن، کمک میکنن نیروهای آقای مالکی رو، ولی این که این شایعاتی که سپاه قدس نیرو فرستاده، اینا هیچ کدوم اساس و پایه نداره. چون اولا سپاه قدس یک نیروی رزمنده روی زمین نیست، سپاه قدس یک نیروی رزمنده اطلاعاتی است و بنابراین اینا به اعتقاد من بی‌پایه است.
جان کری در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا احتمالاً گزینه همکاری دست در دست با رهبران شیعه در ایران را هم مد نظر دارد یا نه، گفت نه، مذاکراتی در مورد نحوه همکاری در جریان نیست و سود فعلاً که چنین گزینه‌ای روی میز نیست. در مورد همکاری ایران و آمریکا به هر شکلی در عراق و در مقابله با نیروهای سنی داعش و پشتیبانان این گروه، علیرضا نوری‌زاده می‌گوید ایالات متحده در همکاری با جمهوری اسلامی ایران به خط قرمزهایی نیز توجه دارد. آن خط قرمزها چیست؟ علیرضا نوریزاده:
آمریکا در این حال به هیچ وجه نمیخواد با امکان دادن به جمهوری اسلامی در واقع زمینه رو فراهم کنه که جمهوری اسلامی عراق و سوریه رو به هم وصل بکنه و از طریق عراق دیگه بتونه هر کاری در سوریه میخواد انجام بده. پس خط قرمزهایی وجود داره. همکاری آری، تبادل اطلاعات، همکاری امنیتی، استفاده از نفوذ جمهوری اسلامی برای واداشتن آقای نوری مالکی، به کنارگیری و تشویق و کمک برای تشکیل یک دولت ائتلافی ملی به ریاست کسی غیر از مالکی. اینا انتظاراتی است که آمریکا از جمهوری اسلامی داره که اگر آمریکا ناچار شد حداقل از هواپیماهای شناسایی و بدون سرنشین استفاده بکنه، جمهوری اسلامی خرابکاری در این مأموریت نکنه.
دولت نوری المالکی چند روز پیش رسما از ایالات متحده خواست تا مواضع شبه نظامیان داعش را در عراق بمباران هوایی کند، اما بنابر گزارش ها واشنگتن هنوز نشانه ای از تمایل به این درخواست نشان نداده است.
کیان معنوی بود همکارم که گزارش میداد، دیدید و شنیدید، اما صدای خوب شما همراهان رادیو فردا آماده پخش است، با هم میریم و میشنویم.
این جانب موسا خداورس گیلانی، ساکن فعلی مشهد. کنفرانس آقای اوباما کاملا گوش دادم، بسیار احترام قائلم به آقای اوباما چون واسه کشورش آدم درستیه، ولی آقای اوبامای گرامی نگاه کن، شما میایین بزرگتر یک کشور رو نابود میکنی بدونی که از مردمش بپرسی، بعد وقتی که اون قلدره ضعیف شده مردم میافتن به جون هم. نگاه کن هدف کل کشورهای اروپایی همینن، منطقه های کوچک رو به جون هم بندازن تا بتونن بهره‌برداری بکنن. بعد من دل خوشی هم از اصلا حکومت ایران هم ندارم. تا دیروز میگفتی سپاه قدس تروریسته، الان میای بهش پیشنهاد همکاری میدی؟
الو، با عرض سلام، خسته نباشید. به نظر من این جنگی که در عراق الان پیش اومده یک قراردادی ما بین ایران و آمریکا که سردار مال قدس و سلیمانی رو اونجا فرستادن که این بچهای مجاهدین رو بکشن. من مجاهد نیستم و هیچ وقتم طرفدار اونها نخواهم بود، ولی اونها رو به عنوان یک ایرانی میدونم. امیدوارم که این صدای منو پخش کنید و جان 3,000-4,000 نفر ایرانی رو در اونجا بتونید نجات بدید و کمک بکنید. میدونم مشکل به خاطر سیاست های غلطی که مجاهدین در پیش گرفت در زمان صدام حسین.
آقای شریعت مداری، نماینده کیهان بی‌ثمر، از اینکه جایزه شوالیه به بزرگمرد ایران شجریان عزیز که افتخاری برای نام ایران و ایرانی است چنان آتشی بر دل شما و اربابتان زده که چرا از شما در هیچ کجای دنیا نام نیکی برده نمی شود، بنابراین مشخص می شود چه کسی در ایران محبوب خواهد ماند و چه کسی منفور و منفورتر.
خواستم یه پیام بپرسم برای بچه های تیم ملی. بچه های عزیز، حالا که لباس تیم ملی ایران تنتون قهرمانی، نه حریفتون رو دست کم بگیرید و نه خودتون. موفق باشید.
من یه مرد تنهاییم، 55 سالمه، اول خدا دومی رادیو فرداست. شما چرا صدای من پخش نمی کنین؟ آقا پارتی بازی اونجا رم. من شب و روزم با رادیو فردا شده یکی. صدای من رو به گوش آقای خامنه ای و امثال آقای خامنه ای برسارید تو رو خدا. فقط میگم وای به حال او کسی که دستش به دهنش میرسه و زیر پاش و بغل دستیاش و نداره رو فکر نمی کنه.
خودروسازان فرانسوی در راه بازگشت به بازار خودرو در ایران. این موضوعی است که امروز با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، در میون خواهیم گذاشت. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
سلام به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، رویترز خبرگزاری رویترز گزارش میده از اینکه شرکت رنو یکی از دو قول خودروسازی فرانسوی تلاش‌هایی رو داره انجام میده برای بازگشت به بازار خودرو در ایران. پیش از این هم در مورد شرکت پژو شنیده بودیم که داره تلاش میکنه برای اینکه برگرده به ایران. آیا فکر میکنید که فرانسه بار دیگر شریک اصلی بازار خودرو در ایران میتونه بشه؟
گزارش رویترز از استانبول و به نقل از ژروم استال، مدیر امور بازرگانی شرکت فرانسوی رنو مخابره شده. شرکتی که فعالیتاش در ایران حدود 2 سال پیش به دلیل تحریم‌ها متوقف شده بود و به نظر میرسه که امروز دوباره میخواد برگرده. البته شریک اصلی خودروسازی ایران شرکت فرانسوی پژو هست که اونم حدود 2 سال و 4 ماه پیش بازم به دلیل تحریم‌ها فعالیتش رو در ایران متوقف کرد. مکسیم پیکا مدیر عامل پژو به تازگی گفتگوهای موفقی داشت در تهران و در مجموع به نظر میرسه که ایرانیان به رغم گله هایی که دارند از فرانسوی ها برای قطع همکاری ها به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی با توجه به الغاهای دراز مدتی که خودروسازی ایران داشته با پژو و رنو گزینه‌ای بهتر از آشتی کردن با این دو شرکت ندارند.
خب حالا فرض کنیم که با این دو شرکت بازار خودروسازی ایران آشتی بکنه، اما به تحریم ها میتونیم اشاره بکنیم. به حال در شرایط تحریم چطور عملی میشه این بازگشت دوباره پژو و رنو به ایران؟
مشکل اصلی روابط بانکی ایران با خارج هست که در مورد ایران مشمول تحریم های بین المللی است. به تازگی مهمترین بانک فرانسوی موسوم به بی ان پی به دلیل تأمین مالی مبادلات با کشورهای زیر تحریم واشنگتن از جمله ایران 10 میلیارد دلار جریمه شد از طرف دستگاه قضایی آمریکا. به همین دلیل هست که رویترز در خبر دیروزش به نقل از مدیر امور بازرگانی رنو می نویسه که این شرکت به دنبال یک شریک مالی است که فعالیتاش منطبق با قوانین بین المللی باشه و برای این منظور با مقام‌های آمریکایی و فرانسوی هم مذاکره می‌کنه. فعالیت آتی رنو در ایران بستگی داره به پیدا کردن بانکی که حاضر بشه از لحاظ مالی رابط این شرکت باشه با ایران و مشکلی هم براش پیش نیاد.
آقای خاوند، علاوه بر همه نکاتی که گفتید، اما پیگیری رسانه ها نشون میده که ظاهرا بعضی از محافل سیاسی اقتصادی در فرانسه کمی هم از آمریکا عصبانی هستند که به هر حال باید بابت تحریم ها برای همکاری با ایران از آمریکا مجوز بگیرن.
این عصبانیت کاملا محسوسه. به تازگی چند سناتور فرانسوی که اواخر ماه آوریل به ایران رفته بودند از کشورهای اروپایی خواستند در مورد ایران جبهه واحدی تشکیل بدند و استدلالشون هم این بود که خودروسازان فرانسوی به دلیل قطع رابطه با ایران زیر فشار تحریم 1,300,000,000 یورو ضرر کردند. این چند سناتور فرانسوی از واحدهای صنعتی کشورشون خواستند تا لغو نهایی تحریم ها تا اونجا که میتونند به ایران برند و مذاکرات مقدماتی رو برای بستن قرارداد با ایرانی ها انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز جمعه 30 خرداد هم با وجودی که روز تعطیل هست در ایران، ولی ما حتما به کیوسک‌های مطبوعات سر میزنیم. روزنامه منتشر نمیشه امروز، ولی ما نگاه میکنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ خرداد. ما همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و خوش آمدید به این برنامه.
فهیمه خضری، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده با تجارت فردا آغاز بکنیم که 5000 تومان قیمت داره و روی جلد خیلی جذابی نمیبینم که داشته باشه، ولی به هر حال روی جلد یکی از تیترهایی که آمده اینه که وام‌های خارجی از سر گرفته میشن در ایران.
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره گزارشی منتشر کرده درباره اینکه نهادهای بین المللی دوباره به ایران وام خواهند داد و این رو مورد ارزیابی قرار داده که آیا با سیاست خارجی که دولت آقای روحانی در پیش گرفته این وام ها عملی و اجرایی خواهد شد یا نه. اما روی جلد هفته نامه تجارت فردا به گفتگویی با آقای علی صالح آبادی اختصاص پیدا کرده، ایشون مدیر کل بورس هستند و در این گفتگو که با تیتر بیمه سقوط منتشر شده درباره فراز و نشیب بورس تهران در ماه‌های اخیر ایشون اظهار نظر کردن. از جمله آقای علی صالح آبادی تاکید کرده که در چند ماه گذشته تحولات گسترده‌ای در حوزه سیاست و اقتصاد در ایران رخ داده و به همین دلیل بورس تهران ناپایدار شده. وحشت داعش هم یک گزارش هست درباره تبارشناسی جریانات خشونت و ترور که در این شماره هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده و البته این هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 91 یک گزارش مفصل هم درباره مسکن و سیاست‌های دولت آقای روحانی در حوزه مسکن منتشر کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، نگاهیم بکنیم اگه موافق هستیم به اندیشه پویا 16 شماره از این نشریه که روی جلدش پرونده خیلی خوبی رو آورده، جفای سالیان ناگفته های مدیر مرکز نشر دانشگاه، یکی از مهمترین مراکز نشر در ایران رو آورده.
بله، در این بخش گفته‌ها و خاطرات آقای نصرالله پورجوادی منتشر شده در اندیشه پویای شماره 16. شماری از چهره‌های فرهنگی هم خاطرات خودشون درباره مرکز نشر دانشگاهی رو نوشتن و در این شماره منتشر شده. روزی روزگاری ملال و امید بخش ویژه اندیشه پویاست درباره یک سالگی انتخابات سال 92، 24 خرداد 92. تحلیل آراء خاموش هم بررسی نسبت آقای روحانی هست و توسعه سیاسی. یک گفتگوی ویژه با سعید حجاریان در این بخش منتشر شده که آقای حجاریان تاکید کرده که آقای روحانی بر نمد میکوبه و در شرایط فعلی نمیتونه بسیاری از شعارهای خودش رو محقق کنه، اما ایشون گفته که همین اندازه که آقای روحانی تلاش میکنه اعتدال و عقلانیت رو به کشور برگردونه ممکن هست در آینده به دموکراسی ختم بشه. شک آقای نویسنده هم کارنامه هوشنگ گلشیری هست، چند سال پس از درگذشت این نویسنده سرشناس که در اندیشه پویا منتشر شد.
متشکرم آقای رفیع‌زاده، سپاسگزار از شما. بار دیگر به شما میپیوندیم در همین برنامه.
متشکرم.
برای ما پیامک‌های زیادی فرستادید در طول این برنامه زنده. همراهی با نام حسین نوشتن که چرا مدرسه و دانشگاه دخترانه کشور ایران در تاریکی تعطیل می شود؟ اگر جمعیت کم شده چرا رفاه آن خرج اسلام و آرامش خانواده ها نمی شود؟ نمی دونم ساعت تعطیل شدن مدارس رو با جمعیت من شخصا ارتباط چون متوجه نشدم. همراه دیگری گفتن که آقای روحانی کجای دنیا سراغ دارید که حکومتی در حق ایثارگرانش ظلمی که در ایران به حق شخص بنده روا می دارند داشته باشد. منظورشون احتمالاً این هستش که در 8 سال جنگ ایران و عراق شرکت داشتند و الان راضی نیستن از وضعیتی که دارن. پیامک های دیگه هم هست ولی ما فرصت نداریم. در فرصت بعدی حتما پیام های شما رو برای شنوندگان رادیو فردا خواهم خوند. میریم میپیوندیم به حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای جهان ورزش رو مرور میکنیم.
در جام جهانی 2014 تیم ملی فوتبال انگلیس در لبه پرتگاه قرار گرفت پس از قبول دومین شکست در برابر اوروگوئه. تیم ملی فوتبال اوروگوئه شب گذشته 2-1 انگلیس را شکست داد تا به صعود از گروه 4 امیدوار باشد. به گزارش شبکه ESPN هر دو گل اوروگوئه را لوئیس سوارز درون دروازه انگلیس جای داد. حالا در گروه 4 جام جهانی سه تیم کاستاریکا، ایتالیا و اوروگوئه سه امتیازی اند و انگلیس بدون امتیاز. ایتالیا و کاستاریکا امشب بازی دارند، ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران. دیشب کولومبیا در گروه 3 با پیروزی 2-1 مقابل ساحل آج در آستانه راهیابی به دور حذفی قرار گرفت. به گزارش شبکه اونیویزیون پیروزی کولومبیا با گل جروینیو به دست آمد. در همین گروه یعنی گروه 3 ژاپن زورش به یونان 10 نفره نرسید و 0-0 مساوی کرد. به گزارش شبکه ESPN داور اهل السالوادور با کارت زرد دوم به کاپیتان تیم ملی یونان در دقیقه 38 وی را اخراج کرد. از 90 دقیقه بازی 61 دقیقه مالکیت توپ با ژاپن بود ولی برنده نشد. در گروه 3 کولومبیا با 6 امتیاز و ساحل آج با 3 امتیاز اول و دومند. ژاپن و یونان 1 امتیازی. امشب بجز بازی ایتالیا کاستاریکا دو مسابقه دیگر در برنامه جام جهانی است که هر دو در گروه ای یا گروه 5 برگزار می شود. سوئیس فرانسه ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران و ساعت 2:30 بعد از نیمه شب هندوراس با اکوادور. فرانسه و سوئیس 3 امتیازی اند و دو تیم دیگر بدون امتیاز. در اردوی ایران تیم ملی ظهر پنجشنبه به وقت محلی آخرین تمرین پیش از سفر به محل دیدار با آرژانتین را در ساو پولو برگزار کرد. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه به وقت تهران به شهر بل هوریزونت، جایی که باید به مساف آرژانتین برود، عزیمت خواهد کرد. دیدار ایران آرژانتین شنبه شب برگزار می شود. 24 ساعت پیش از بازی نشست خبری سرمربی